بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و اما تعبیر بالمغبون فلیشمل البایعه علی تقدیر زیاده و المشتری علی تقدیر نقیصه نظیر و تعبیر شهید فی اللمعه عن البایع و المشتری فی بیع العین الغائبه برؤيتها السابقة مع تبين الخلاف حيث قال تخير المغبون منهما وأما ما ذكره من أن الخيار إنما يثبت في تخلف الوس إذا اشترت في متن العقد ففيه إن ذلك في الأوصاف الخارجة التي لا اشترت اعتبارها في صحة البيع ككتابت العبد و خیاطته و اما الملحوظ فی عنوان المبی بحیث لولم یلاحظ لم یصح البیع کمقدار معین من الکیل او الوزن او العبد فهذا لا یحتاج الى ذکره فی متن العقد. اگر بایع از مقدار مبی خبر بده، از وزنش، از کیلش، از عددش خبر داد، اعتمادن لقول البایع میشه اون مبی را بدون کیل و وزن و عد خرید. بعد اگه تبین الخلاف، خلاف قول بایع معلوم شد، اما بی زیاده او نقیصه، اگر خلاف قول بایع به نقیصه معلوم شد، مشتری مخیر بین فسخ و بین چی؟ امضا. این خیار اسمش خیار تخلفه. حالا ما نمیگیم تخلف وصف یا تخلف جز، چون خودش محل خلاف. امروز هم مرحوم شیخ اشاره میفرماد این خیار خیار تخلفه، یا تخلف وصف یا تخلف جز. ولی مرحوم علامه در قواعد از ثبوت این خیار برای بایع و مشتری تعبیر آورده به خیار غبن، گفته مغبون من البایع و المشتری مخیره. بایع در صورتی ظهور زیاده، مشتری در صورتی ظهور نقیصه. توهم شده است که خیار موجود برای بایع و مشتری خیار غبنه. بعضی ها طبعاً لبعض گفتن خیار موجود خیار غبنه، نه خیار تخلف. یه دلیلی هم اقامه کرده و اون دلیلش این است که میگه خیار تخلف وصف وقتی پیدا میشه که این وصف در متن عقد صراحتاً ذکر بشه، اما مقدار مبی عنوان مبی بود، نه صراحتاً در متن عقد شرط بشه و ذکر بشه. عنوان مبی بود، یعنی بایع میگه سیمن گندم فروختم، این سیمن عنوان بود برای مبی. نه صراحتاً شرط در ضمن عقد تا تخلف سیمن و تبین 25 من باعث خیار تخلف وصف بشه. اینم دلیلش بودا که نمیخواست بگه در ماننفی بایع گفته است که این سیمنه، این سیمن گندم را بهت فروختم، این سیمن عنوان مبیعه، نه وصف خارج که در متن عقد قید بشد و شرط بشد و ذکر بشه. پس خیار خیار تخلف وصف نیست، خیار خیار غبنه. مرحوم شیخ دیروز جواباش داد، فرمود آخر کاری فرمود که این علامه که در قواعد استدلال کرده، خود علامه در قواعد، در تذکره، در جاهای دیگه گفته است که مشتری در ظهور نقص به ناقص رجوع میکنه، این دلیل بر نه خیار خیار غبن نیست، خیار خیار تخلفه. در بعض جا گفته است که به حصتی من از ثمن رجوع میکنه، این دلیل بر نه است که مقصودش از خیار خیار غبن نیست. ولی خیار غبن چه گفته؟ به خلاف اصطلاح خواسته هم شامل بایع بشه هم شامل مشتری. درس مغبون یعنی در صورت زیاده پایه مغبونه، در صورت نقصه مشتری. قبل گفته هم شامل پایه بشم شامل مشتری، به طوری که نظیرشم مرحوم شهید در لمعه داره. اون نظیر اینه، میگه اگه پایه و مشتری مبیعی را به رؤیت قدیمه که چند ماه پیش چند سال پیش مبیع را هم پایه دیده هم مشتری، اعتمادن به رؤیت قدیمه اگه بفروشن بعد معلوم بشه که مبیع از رؤیت قدیمه و از اوصاف قدیمه متبدل شده، تبدل یا به زیاده یا به نقیصه، اگه متبدل به زیاده بشه پایه خیاری رؤیت داره، اگر متبدل شده از اوصاف قدیمه متبدل شده به نقیصه مشتری خیاری رؤیت داره. اسم خیار اگه به رؤیت قدیمه فروخته بشه و بعد تغییر و تبدل معلوم بشه اسم خیار خیار چیه؟ خیاری رؤیته. با اینکه خیار رؤیته، مرحوم شهید در لقمه تعبیر آورده است، گفته است اگه به رؤیت قدیمه پایه بفروشه و بعد خلافش معلوم بشه، المغبون منهما، مغبون از پایه و مشتری خیار داره. به کلمه مغبون تعبیر آورده تا این مغبون هم شامل پایه بشه هم شامل مشتری. اگه تبدل به زیاده شامل پایه بشه بگم پایه مغبون خیاری رؤیت داره، اگر تبدل به نقیصه است مشتری. به طوری که نظر مرحوم شهید در لمعه به خصوص خیار قبل نیست، نظرش به خیار رؤیت قبل گفته شامل هر دو بشه. مرحوم علامم اگه در قواعد از ثبوت این خیار تعبیر به خیار قبل آورده تا شامل پایه و مشتری هر دو بشه. تدور مدید این حالا دیروزم عرض کرده بودم، اما اون حرفه بعضی از علما میگفت که خیار تخلف وصف در صورتی است که وصف در متن عقد قید بشه و صراحتن بشه. ما این حرف را از این آقای مستدل در یه جا قبول میکنیم، در یه جا نه. در اوصاف خارج ما قبول میکنیم، در اوصافی که خارج از حقیقت مبیعه، اوصافی که صحت بی منوط به ذکر اون اوصاف نیست، مثل وصف خیاطت ادور مدید، مثل وصف کتابت این عبد آیا وصف کتابت در او هست یا نیست، خیاطی بلده یا بلد نیست، مؤدبه مؤدب نیست، اینا یه اوصاف خارجه است، ذکر اینها در صحت بی دخالت نداره. بلی در این اوصاف اگر یکی از این اوصاف در متن عقد ذکر بشه بگد میفروشم به وصف کتابت علا انه کاتب علا انه خیاط، خیاطت و کتابت را در متن عقد اگه توضیح بکنه شرط بکنه، تخلف او خیار تخلف وصف داره. اما اگه در متن عقد ذکر نکنن ولو مشتری و باینم، این قید از خود من است، ولو مشتری و بایه هر دو بنابر وجود و وصفن بذارن، مشتری تو دلش خیلی خوشحال بود که عبد کاتب خریدم، این عبد درس خونده است، به نیت درس خوندن اینا خریده، به نیت کاتب بودن خریده، اما در متن قید نکرده شرط نکرده، آورده دیده است که بی سواد محضه دنزا مسلم خیار تخلف وصف نداره، ولو بنابر کونه کاتبن گذارده بود، ولو بنا گذارده بود که این نهو خیاطون، ولو تو دلش خیال میکرد کاتبه خرید خیاطه خرید تا چیز بلده سنت بلده خرید، بعد آورده چیزی نمیفهمه، تدور مدید باز خیار تخلف وصف نداره. اوصاف خارجه، بله ما حرف مستدلا در اینجا قبول داریم، اوصاف خارجه اگه در متن عقد ذکر بشه صراحتا تخلف او خیار داره، اگه ذکر نشه نه. اما این حرف را ما در اون اوصافی که مثل مانندی مرادد اوصاف وصف سیمن بودن، در مانندی وصف متخلف وصف سیمن بودنه، مشتری هم که نکشیده مبی را کیل نکرده اعتمادن لقول البای خریده، این وصف سیمن بودن یک وصفی است، صحت عقد مبتنی بر این وصفه. این عقد بدونی کلوت سر صحیح شد ها؟ به عنوان اینکه این سیمن میخره بنابر سیمن گذارده، به بیان دیگر این وصف عنوان مبیعه. تا مبیع عنوانی نداشته باشه، نه از نظر مقدارا، عنوان اسب نداشته باشه، عنوان گوسفند نداشته باشه، بی عنوان بفروشه که بی باطله، کسی بگه این حیوان را فروختم، هیچ عنوان نگه، عنوان اسب، عنوان حیوان، عنوان الاغ، عنوان گاو، عنوان مبی که ذکر نشه بی باطله. در معنی وصف سیمن بودن از اوصاف خارجه نیست، از عناوین مبی. یک عنوان است که اگه اون نبود بی باطل بود، چون اینا بدون کیل وزن میخره. اگر عنوان سیمن نبود معاملتی بود؟ معاملت باطل بود. پس چون یکی از عناوین مبیعه که نبودن این عنوان مفتل بیعه، اگه بنای مشتری نبود، اعتماد به قول بایه نداشت، رو بنای سیمن نخریده بود، عنوان سیمی، میگه این سیمن را فروختم. تجربه بودید؟ در اینجا یه نمیشه گفت که چون وصف صراحتاً در متن ذکر نشده، این خیار تخلف وصف نداره، چون وصف از اوصافی بود که از عناوین مبی که نبودنش و تجربه بودید این موجب بطلان بی میشده. تجربه بودید؟ بعد ایشون میگه این وصفی که در اینجا متخلفه و خیار تخلف وصفه، این اولا از وصف صحتی است که در مبی متخلف باشه. اگه کسی مبی را بخره بنا به وصف صحت مبی بذاره، اعتمادن للغلبه، درمانند، اینم یه توضیح بدم فرقش معلوم بشه، درمانندی اخبار بایه طریق بود بر وزن مبی، در اوصاف صحت ما جنسی را میخریم، ولو شرط وصف صحت نمی کنیم، نمیگیم به شرط صحیح بودن، اگه معیوب شد میارم پس میدم، بدون شرطم بخره بعد معلوم بشه معیوبه، میتوند پس بکند، خیار عیب داره. تجربه این جهتش این است که در مانعنیتی اخبار مبی، اخبار بایه طریق بر وزن و مقدار مبیه، در اوصاف صحتم غلبه طریق بر احراز وصفت، غلبه یعنی چه؟ غالب اجناس معیوم میشه یا غالبا سالم میشه؟ غالبا سالم میشه. این به خاطر غلبه، چون غالبا صحیح سالم میشه، از این غلبه یه اصالت صحه احراز شده، اصالت منشأش غلبه وجوده، یعنی غالبا اشیاء موجوده و صحت را واجده، این غلبه وجود طریق شده برای مشتری به بناء و صحت ناخریده، به طور که در مانحفی اخبار بایه طریق شده مشتری به عنوان سیمن خریده، اخبار بایه در اونجا طریقه، در مانحفی هم وصف صحت غلبه وجود طریقه. الا اگه حال این در وصف صحت که مفقود بشه، همه میگن که مشتری خیار داره، با اینکه وصحت را در متن عقد صراحتن شرط نکردم. خیاری که در وصحتی که صراحتن ذکر نشده خیار داره، در معنی خیار باید بی طریق اولا باشه. چرا؟ وصحت از اوصافی است که ذکر او در صحت عقد معتبر نیست، اما مقدار مبی را دانستن در صحت عقد معتبر شرطه، باید مقدار مبی را بدونه. وزن یکی از اوصاف است که ذکر او و علم به او در صحت عقد شرطه، اما بخلاف وصفت، با اینکه ذکر او تجربه مدید و شرط او شرط در صحت عقد نیست، معذالی تخلف وصفت که در متن عقدم ذکر نشده موجب خیاره، در صحت عقدم شرط نبود موجب خیاره. وصف سیمن بودن که در متن عقد شرط نشده، صراحت از ذکر نشده، عنوان مبی قرار دادن، این موجب خیار نشه؟ خیار ثابت در مانعنفی اولاست از خیاری که در تخلف وصف صحت ثابته. بعد مرحوم شیخ میفرماین علا اجهال مسلم خیار مشتری در انزا خیار تخلفه، ولی حالا خیار تخلف وصفه یا خیار تخلف جزئه، این یه نزاعیست که در محلش کاملا روشن شده. اینجا دیگه جاش نیست که ما توضیح بدیم، این در بحثی بیع متساوی الاجزا است. اگه در بیع متساوی الاجزا وصفی را که وصف مقدار را که بایه میگه متخلف شد، آیا ببینیم خیار تخلف شد؟ بعد از چند روز بخونیم انشاءالله خیار تخلف وصفه یا تخلف جز، این خودش محل نزاعه. ببینیم آیا پنج من که کمه، این وصف مبی کمه، این گندم را فروخته بود صفتش این بود سیمن باشه مثلی میشه، این عبد را فروخته بود صفتش این بود کاتب بشه، حالا کاتب نیست اینم سیمن نیست، خب تخلف وصف که جز پس دادن فس یا امضا به جمعی سمن دیگه طریق دیگری نداره، راه دیگری نداره. یا خیار تخلف جزئه، از اجزاء مبی یه چیزی کم شده، از اجزاء مبی کم باشه سمن به اجزاء تقسیم میشه، یه مقدار از سمن هم در مقابل جزء فاقد، پس سمن جزء فاقد را مشتری میتوند از بایه پس بگیره. این محل خلاف تفصیلش بعد بیاد مرمون رو میفهم. و ثمره هم که ما بین تخلف وصف و تخلف جزء، ثمره این است که در تخلف وصف اگر مشتری خاص معامله را امضا بکند باید به جمعی ثمن امضا بکنه در مقابل همه پول، هیچی از پول نمیتونه پس بگیرد. اما اگر خیار تخلف جزء باشه به حصت من از ثمنه، اون وقت اون حصت ثمن را چطور تقسیم میکنن به اجزاء فاقده؟ چطور تقسیم میکنن؟ اینم به حصت من از ثمن، نسبت حصه به ثمن، چند یک ثمن را مشتری از بایه پس بگیره، نسبت حصه یعنی این حصه چند یک ثمنه، یک چهارمشا بگیره، یک پنجمشا بگیره، یک ششمشا بگیره، نسبت حصه به ثمن عینا نسبت موجود به معدومه. سی من خریده بود 25 منه، نسبت 25 من به سی من نسبت چه نسبتی است؟ ولی نسبتش 5 ششمه. تجربه مودید اینطور میشه دیگه، 5 ششم. پس ثمن را به 6 قسمت تقسیم میکنن، 5 قسمتش میشه مال بایه، یک قسمتش هم مشتری از بایه پس میگیره، اونم تقسیم ثمن به اجزای مفقوده. تجربه مودید ببینیم آیا نسبت مبیع موجود که 25 منه، این موجود نسبتش به معدوم چقدر؟ معدوم 30 من خریده و 30 من نیست، نسبتی 25 من به سیمن، هر نسبتی باشه چند یکی سیمن باشه از ثمن همون مقدار مال بایه میشه، بقیه مال مشتری. 25 من 5 ششمه به اصطلاح سیمنه، پس ثمن هم که اگه 30 تومن بود 5 تومن مال مشتری، 25 تومن مالی تدور مدید بایه. اگه ثمن فرض کنید 600 تومن بود، به سیمن 600 تومن پول داده بود، 500 تومنش مالی بایه، 100 تومنش مالی مشتری. تجربه مدید برای اینکه نسبت حصه همین نسبت مبیع موجود به مبیع مفقود، این که الان موجود حاضر نسبتش به معدوم هرچیه، این هم نسبتی. تجربه مدید بعد مرحوم شیخ میفرماید به طوری که این مطالبی که ما در صورت ظهور نقیصه بیان کردیم، این در صورت اخبار بایه بود که اخبار بایه طریق بود به معرفت وزن مبی. بعد میگد هر طریق عرفی، عرفاً طریق باشه، برای علم به مقدار مبی با اون طریق مقدار مبی را به دست بیارن و بعد خلافی طریق ظاهر بشه، کلام در اونجا عین کلامیست در اونجا که در اخبار بایه اگه تخلف معلوم بشه چه احکامی داشتیم. اگه هر طریق عرفی که پل و طریق برای علم به مقدار مبیعه، در صورت کشف خلاف طریق همین مطالب که در اخبار بایه ما گفتیم، همه مطالب در اونجا پیاده میشه. مثل چی؟ فرض کنید قبلا خوندیم در صورتی که معدود عدش مشکل باشه، ما گفتیم روایت هم داشتیم کیل تا طریق باشه برای علم به عددو گفتیم جایزه، کیل چطور طریق باشه میبینن یکی یکی به شماره خیلی طول میکشه، فرض کنید یک گونی را پر میکنن یه دفعه میشمارن میبینن گونی مثلا فرض کنید 1000 تا گردو توشه، بعد گونی را پر میکنن هی 1000 تا 1000 تا به همین حساب حساب میکنن. خب این کیل در اینجا طریق شد برای چی؟ طریق عرفی شد برای عد معدود، این طریق برای عد شد. 10 تا گونی پر کردند، مشتری هر گونی را به عدد 1000 برد تو خونه، یکی یکی شمرد، دید نه این گونی ها فرق داشته، یکی خیلی پر شده مثلا 1000 تا توش هست، یکی یه خورده سرش خالی بوده، دید مثلا فرض کنید عددش کمه، اونم عیناً نظیر است که بایه از عدد ما بی خبر بده، بگردیم مثلا 10000 گردوز، بعد معلوم بشه 900 تا کمه یا مثلا 1000 تا کمه میسنور. یا اگر کیل را طریق عرفی قرار دادن بر وزن، قبلا خوندیم اگه کیل را اماره و طریق برای وزن قرار بدن چیه؟ گفتیم جایزه. اگه اصالت داشته باشه کیل در وزن کفایت نمی کنه، اما طریق باشه ایب نداره. چیزی میبینن وزنش خیلی سخته، خب یه دفعه مثلا یه ظرف بزرگی را میکشن میبینن چقدر میگیره، بعد اون ظرف را هی پر میکنن خالی میکنن پر میکنن به حساب همین، بعد معلوم شد نه این اشتباهش معلوم شد، این طریق کیل طریق بود بر علم به وزن، بعد معلوم شد نه این کیل ها بعدها سرش پر نبوده، همجوری پر کردن سرش خالی خالی کردن کم در آمد. عیناً نظیر است که بایه از مقدار مبی خبر بده و بعد تبین خلافه بی نقیصه، اینم مثلون این مسئله تمامی. مسئله بعدی مرحوم شیخ از شرایع یه مسئله را عنوان میکنه، مرحوم محقق در شرایع فرموده است که جایز انسان ثوب بخره، مراد از ثوب در اصطلاح عرب ها لباس دوخته، ما لباس را به دوخته میگیم، به پارچه هیچ وقت ثوب نمیگیم، لباس نمیگیم، ولی در ما بین عرب ها ثوب اعم از دوخته و پارچه است و غالبا هم در پارچه استعمال میشه. نظر مینا از این عرض این بود که مرحوم محقق فرمودد جایز ثوب را بخرن، مراد از ثوب ثوب ندوخته است، پارچه است، تظور مودی پارچه عبایی قبایی پارچه است میخره، یا زمین را میخره به مشاهده پارچه را میبینه، مثلا یه قواره است فرض کنید، همین که الان کناری خیابونا میفروشن پارچه ای چادر زنین ها به عنوان پارچه صوبه، میخره بدون که متر بکنه یا بپرسه چند متره میخره، یا مثلا زمین را میبینه، این زمین فرض کنید یه مشاهده میکنه تخمین میزنه 200 متر باشه 300 متر باشه. مرحوم محقق در شرایع فرموده است بیع زمین و بیع ثوب جایزه و این لمیومسها ولو مترم نباشه. مسا الان در بعضی جا هست، مسا به مترات اونا که متر میکنن زمین را تقسیم میکنن به اونا مسا میگن، مسا اونا که مقدار زمین را به دست میارد و مساحت زمین را به دست میاره، و لمیومسها گرچه مس نشه یعنی مساحت پارچه و مساحت زمین اصلا معلوم هم نباشه متر هم نباشه، ولی اگر متر بشه بهتره، و این مسها فعهوت اگه مس بشه چرا؟ غرض مختلط با مشاهده اون غرض حاصل نمیشه، زمین 10 متر بیشتر باشه برش مثلا 1 متر کم زیاد باشه ممکنه در غرض تفاوت بکنه، تدور مدید لیزاین احتیاط. بعد مرحوم علامه گفته است که ثوب است و تجربه مدید بله ثوب است و خانه است و غنم به مشاهده میشه اینا را خرید، ولو در ثوب مترش معلوم نباشه در خانه، خانه که میخره معلوم زیربناش فرض کنید آجره یا خاک مغزین دیوار خشت یا چیه، جایز با مشاهده بخرن. غنم را با مشاهده میشه خرید دیگه، متر و عدد و اینها لازم نیست. در تحریر یه فتوای داده تصریح کرده است که علامه در تحریر تصریح کرده است که یک قطعه غنم، قطعه غنم یعنی یک گله غنم را کسی میبینه میخره و نمیدوند که عدد این غنم در این گله چقدره، آیا 100 تا گوسفند 500 تا گوسفند، یک قطعه غنمیست یک گله غنمیست، یکی میبینه با مشاهده میخره این جایزه، من لم یعلم عددها، گرچه عددی این قطعی غنم را ندونه چند تاست، غنم کنه از مبیس مالهاست که مشاهده درو کافیه. با چشمی که میبینه این قطع غنم را راجع به عددش یه تخمین که میزنه، این کافیست در صحت به این فتوای مرحوم علامه در تذکره. اینم فتواش در تحریر، قطعی غنم را خریدن جایزه ولو عددش معلوم نباشه. مرحوم شیخ میفرماد این حکم به جواد بید در اکثر این مثال ها که مرحوم محقق در شرایع فرموده است راجع به صوب زمین، علامه در قطعی غنم فرموده است که ولو علم به عدد نداشته باشه به اجزایده، میفرماید در کثیر موارد این حکم به جواد بید مشکله، در اینها غرره. قطعی غنم را که بخره با مشاهده بی غرریه، تجور مدید. خب صوب را میخره، علم به عدد زیرا او نداره، نمیدونه چند زیراه چند متره. قطعی غنم را میخره، نمیدوند که این گله گوسفند 100 تا 200 تا 300 تا، این غرریه، تجور مدید. در عدد متر نسبت به زمین، نسبت به صوب، در عدد غنم نسبت به قطعی غنم، به مشاهده اعتماد بکنه، با دیدن حدس بزند که متر این پارچه مثلا 5 متر 6 متر، به قطعی غنم که نگاه بکنه تخمین بزند که عددش مثلا 100 تاست یا 200 تاست، فرض کنید در عدد اعتماد به مشاهده بکنه، این عین بیع مجازفه است که در مکیل موضونم بود، در مکیل موضونم با دیدنش اعتماد به وزنو میکنه، میبینه تخمین میزنه 10 منه 15 منه، به طور که در مکیل موضون در علم به وزن و در علم به کیل نمیتوند به حدس و تخمین و مشاهده خودش اعتماد بکنه، در ماننفی هم علم به عدد متر، علم به عدد غنم معتبره. بعدیشون توضیح میده، میگه اون اجناسی که مالیت او به عدده، تجربه مدید خب ثابت که گوسفنده عددی بودن، مطابق انسان باید ببیندم که چاق لاغر پیر جوانه، مالیت و مالی که به عدده، مثل پارچه مالیتش به عدد 5 متر با 10 متر خیلی فرق داره، با 6 متر هم فرق داره. تجربه‌مودید زمین که مالیتش به عدده، قطعی غنمی که عدده یعنی عدد متری ها چند متر باشه، یا به حساب کشاورزا به حساب زیریب، یه زیریب زمین، دو زیریب، تجربه‌مود زیریب هم ظاهرن 60 متر در 60 متر، اون که بعضی لغوی نوشتن 60 متر عرضش، بلی حالا شاید حالا عوض شده، بعضی از لغوی نوشته که 60 متر در 60 متر حالا 1000 متر، خلاصه یا به تخم افکنی معین میکنه، مثلا این زمین چند من تخم میبره، تجربه با تخم مساحت زمین را به دست میارن. علایه حال در اینها اگه به مشاهده اکتفا بکنه، این همین بیعی چیه؟ بیعی مجازفه است که شرعن از اینها نهی وارد شده. بلی ایشون میگه که ممکنه، این عیب نداره، در بعضی از تاقاتی تاقه های کرباس یا تاقه لباس ممکنه یک عدد معین متعارفه، مثلا عبایی که آقایون تاقهی میخرن غالبا 6 متره، تجربه موندی ممکنه 6 متر یه چارک کم باشه، ولی غالبا قواره عبا 6 متره، قواره کتشلوار مثلا 2.5 متره، ولی اگه در یک تاقه کرباس یه عدد معینی باشه ممکنه به اون اعتماد بکنه، بعدم او را طریق قرار بده. طریق یعنی چی؟ یعنی اینا این غلبه را که غالبا 6 متره اینا طریق قرار بده که متر این تاقه هم 6 متره، به اون طریق قرار بده بخره. بعد اگه خلافش مرمو آوردی نیمه کمی میتونه ببره پس بده و ثمرم در اینجا ظاهر میشه، تدور مدید. بعدیشون میگه چون در معدوداتون چیزا که بالمشاهده است روایتی نداریم، در معدودات و مشاهدات اعتبار به غرر شخصی، هر جا اگه اعتبار نکنن غرر شخصی باشه معامله باطله، هر جا غرر شخصی نباشه به باطله، این بخلاف مکیل موزونه، در مکیل موزون روایت داشتیم و احتمالش بود که مدار قرار نوعی باشه، قرار شخصی نباشه. ولی راجع به بیع صوب و بیع ارز و قطیع غنم و روایاتی ندارن که حتما مت کنید بخرید یا گوسفند را بشماری بخرید، چون روایتی نداریم. پس در اینها صحت معامله و عدم صحت معامله دائر مداری چیه؟ دائر مدار غرری شخصیه. هر جا اگه مت نکنن غرری شخصی باشه بی باطله، اگه غرر شخصی نشد نه. و اما تعبیر بالمقبول فلیشمل البایع لا تقدیر زیاده و المشتری لا تقدیر نقصان، نظیر تعبیر شهید فی اللومه، نظیر تعبیر شهید در لومه. عطسی تعبیر آورده عن البایع و المشتری، تعبیر آورده از بایع و مشتری. فی بیع العین الغائبه، اگه کسی عین غائبه را بفروشه به رؤیت از سابقه، به رؤیت قبلی و به رؤیت قدیمه بفروشه، مع تبین الخلاف، بعد خلاف معلوم میشه، معلوم میشه که در اوصاف قبلی نمونده، از اوصاف قبلی متغیر شده. تجار مدید تعبیر آورده از بایع و مشتری، چی تعبیر آورده؟ حیث قال تخیر المغبون منهما، از بایع و مشتری به عنوان مغبون تعبیر آورده. مغبون از این بایع و مشتری مخیر خیار فصل داره، در حالت قطعی است در بیع عین غائبه به رؤیت قدیمه در صورت کشفلا متفق قولن علما خیار خیار قبل نیست، بلکه خیار خیاری رؤیته، رؤیت المبیع علا خلاف ما وسید یا رؤیت المبیع علا خلاف ما رآه سابقن، اسمش خیار رؤیت. مبیع را که برخلاف توصیف بایع دید یا مبیع را برخلاف رؤیت سابقه که دید، این خیار خیاری رؤیته. ولی تعبیر مغبون فرموده مرحوم شهید، مانند در معنی علامه اگه مغبون فرموده از اون جهته تا هم شامل بایع بشه هم شامل مشتری بشه. و اما ما ذکره، اون حرف مستدل که بعضی از علما که از قواعد سوء استفاده کردند، خیال کردند که خیار خیار غبنه، ما ذکره هم من ان الخيار انما يثبت في تخلف الوضع، خیار در تخلف وضع ثابت میشه، ایدش طور تفیمت لگ، اگه وضع در متن شرط بشه خیار تخلف وضع ثابت میشه. ففیه این ندالک فی الاوطاف الخارجه التي لا يشترط اعتبارها في صحت البيع، بل این در اوصاف خارجیه که اعتبار این اوصاف در صحت بیع شرط نیست، مثل وصف کتابت. تجربه میدید اعتبار وصف کتابت در صحت بیع که شرط نیست، وصف کتابت معتبر بشه یا معتبر نشه، خیاط بلد بودنش معتبر بشه، اون اوصافی که اعتبار اون اوصاف در صحت به شرط نیست، بلی در این اوصاف این حرف درسته. اگه در متن شرط بشه خیار تخلف وصف میاد، اگه شرط نشه خیار تخلف وصف ثابت نمیشه. که کتابت العبد و خیاطته، مثل کتابت عبد مثل خیاطت عبد اوصاف خارج است. اما الملحود فی عنوان المبی، اون وصفی که در عنوان مبی ملحوده. تجربه مدید این مخصوص مانهنتی نیست، از مانهنتی مثلا در عنوان مبی برید جای دیگه، کسی میگه بیتو که هادل فرس، در متن هم نگفته است به شرط این که فرس باشه، بیتو که هادل فرس، بعد معلوم شد فرس نیست. آیا در اینجا معامله صحیحه؟ چون وصف فرسیت در متن شرط نشد، نه، وصف فرسیت عنوان مبی بود، در تخلف عنوان مبی تجربه میده. در مانهنتی سیمن یه وصفی بود، عنوان مبی بود، گفته بود این سیمن گندم را فروختم، این دیگه احتیاج نداره که در متن از نو به صراحت لهجه شرط بکنن، ذکر بکنن. اون وصفی که در عنوان مبی ملحوده، بحیث لولم یلاحد لم یصح البیع، به طور که اگه اون وصف لحاظ نشه در عنوان مبی ملاحده نشه اصل بیع صحیح نیست. کب مقدار معین من الکیل والورن اول عد، مقدار معین از کیل، مقدار معین از ود یا مقدار معین از عد، میگه 100 تا تخم مرغ تو جعبه 100 تا تخم مرغ میبره، میبینه 90 تا، نمیشه گفت که چون 100 تا را شرط نکرده پس مشتری دیگه خیار نداره. 100 عنوان مبی بود، به طور که اگه این عنوان نبود ملاحظه نبود اصلا بی باطل بود. فهادا یعنی این اوصافی که عنوان مبیعه اعتبار اونها در صحت بی شرطن، فادا لا یحتاج الی ذکر فی متن، این محتاج نیست که در متن از ذکر بشه. فا انه هادا اولا من وصف صحت، این وصف اولاست از وصف صحت، این وصف مراد از وصف یعنی وصف مقداری، این اول است از وسطه الذي يغني بناء العقد عليه عن ذكره بلا بنای عقد بر وسحت مغنی میشه، غنی میکنه ما را عن ذکره فلا دیگه وسحت را در متن از ذکر بکنن تجربمون عقد را بنا بر وسحت میذارن هر کدام این بنا اعتبار داره، این بنا ناشی از غلبه وجوده، این مغنی است از اینکه در متن عقد وصل وسحت ذکر بشه، لذا در متن عقد وصل ذکرم نشه باز مشتری خیار تل وصل داره، خیار عیب داره. فإن معرفت وجود ملاحظت صحه، آیا صفت صحت در مبی هست یا نیست، ملاحظه و صحت معرفت او لیست من مصحیحات لر، او از مصحیحات عقد نیست، معذالک در ضمن عقد شرط هم نشه خیار تقلوس داره مشتری، خیار تقلوس جد که تعبیر میارم خیار عیب، خیار عیب داره در مانندی که از مصحیحات عقده این وصل سیمن بودن از مصحیحات عقده تخلفو چطور خیار نیاره. خب بخلاف معرفتی وجود بخلاف معرفتی وجود مقدار من بخلاف یعنی او از مصحیحات عقده، پس دیگه مغنی از این است که در متن عقد ذکر بشه و شرط بشه. و کیفکان فلا اشکالتی کون هذا الخيار خيار التخلف، این خيار خيار تخلفه هیچ شک و شبهه نیست، خيار خيار تخلفه، منتها بینما الاشکال فی ان المتخلف فی الحقیقه هل هو جزء المبی، متخلف جزء مبیه، یک من یک من سی تا یک من فروخته، پنج من کمه، اگه سی تا یک من فروخته باشه پنج من کمه، این تخلفی جزء میشه، یا این گندم را فروخته به وصفی سی من بودن، خب این گندم که گندمه وصف سیمن بودنش کمه، ببینیم آیا خیار خیار تخلف وصفه یا خیار خیار تخلف جزه، تخلف جزه یعنی سی تا یک من فروخته کنده، سی تا یک من یک من و پول هم تقسیم شده به سی تا یک من، پس در این زگه یک منش کم باشه یه جزش کمه، در مقابل هر چی سمن واقع شده بود او را میتونه پس بگیره. ببینیم در حقیقت تخلف جزء یا تخلف وصفه، که ان المتخلف فی الحقیقه هل هو جزء المبی، اون که متخلف جزء مبیه، او وصف من اوصافه، یا یک وصفی از اوصاف مبی متخلفه که شامل این مقدار بودن و این سیمن بودن، فلدال تختلفه، به خاطر همین که محل اشکال آیا متخلف وصف است و یا جزء، اختلف فی ان الامضاء هل هو بجمیع ثمن، مشتری که بیع را امضا میکنه باید به جمیع ثمن امضا بکنه اگه متخلف وصف باشه، او به حصت منه، یا بیع را در حصه از ثمن امضا بکنه، در مقداری از ثمن امضا بکنه بقیه ثمن را پس بگیره، ولی دالک یعنی چون معلوم نیست آیا متخلف جزء یا وصف، بعضی هم میگن متخلف جزء، میگن به حصت من از ثمن امضا بکنه، بعضی هم میگن متخلف وصف به جمع ثمن امضا بکنه، در حصه نسبت حائله به حصت من از ثمن، حصت چقدره میتونیم معین بکنیم؟ نه، یه ضابط کلی میگیم نسبت حائله، نسبت حصه به ثمن مبی در مقابل چی حصه صحیحه و چی حصه باید از ثمن مشتری پس بگیره، نسبت حصه به ثمن که نسبت الموجود من الاجزاء الى المعدوم، نسبت اجزای موجود است به اجزای معدومه، اجزای موجوده چقدره، معدومه چقدر بود، این چند یک اون معدومه از ثمن، هم اون چند یک در مقابلی مبیه، بقیه در مقابلی جزئی فاعل. و تمام کلام فی مود این تعدد الاسباب مثلا، بقیه کلام در اون جایی که اسباب به این مثل متعددن. ثم این فی حکم اخبار البایه بی کیل والوز، در حکم اخبار بایه است به کیل وز، من حیث و ثبوت الخیار این در تبین خلافت زدی، که خیار ثابت میشه اگه خلاف معلوم بشه، در حکم اخبار بایه چی؟ کل ما یکون و طریقن عرفیان الى مقدار المبی، هر چیزی که عرفن راه و طریق برای به دست آوردن مقدار مبیه، اخبار مبی در یه طریق بود، در حکم اخبار بایه طریق دیگری که طریقیت عرفیه داره، عرفن طریق برای به دست آوردن مقدار مبیه، و اوگل عقد بناعن علی عقد را واقع کردن بنابر اون مقدار، با این طریق اون مقدار را به دست آوردن بنابر اون کما اذا جعلنا الکیله فی المعدود و الموضون طریقا لا عده و وزن کیل را در معدود و موضون، کیل را طریق قرار بدیم در معدود برای عد او و در موضون کیل را طریق قرار بدیم برای وزن او. بعد معلوم میشه این کیل کم آمده، خیلی مثلا موقعی پیمانه کیلین ها پر و پر نکردن یا خود کم آمده، مشتری خیاری تخلف وصف یا تخلف جز را داره. مسئلتون قالت شرای یزود به توبه و الارض مل مشاهده، صوب و پارچه و زمین را با مشاهده میشه خرید و لم یمسها، گرچه صوب و زمین مترم نشه مقدارش معلوم نشه، ولو مسیها کان احوت، ولی اگه اینا متر بشن این احوته. چرا؟ لتفاوت الغرض فی ذلک، غرض در مساحت در متر غرض ها مختلفه، و تعذر ادراکه بالمشاهده، با دیدنم نمیشه اون مترش را به دست آورد، صوب چند متره دقیقا نمیشه با دیدن درک کرد. وفی تذکره لوبا مختلف الاجزا مل مشاهده، اگه کسی جنسی را که اجزایش با هم مختلفه مثل گندم متساوی الاجزا نیست، مثل حبوبات که متساوی الاجزا است، مختلف الاجزا را بفروشه صحه، کسوب و دار و الغنم این سه تا را بفروشه تجربه مودی این جایزه. بله اگه با مشاهده بفروشه جایزه، ولی متر هم نشه. و سر حفی تحریر بی جواد بی قطعی الغنم، یک قطع غنم را میشه فروخ و لم یعلم عددها، گرچه عدد غنم هم معلوم نباشه. اقول یشکل الحکم بالجواد فی کثیر من هذه الموارد، در کثیر موارد که ذکر شد حکم به جواد به مشکله. چرا؟ لثبوت الغرر غالبا، انسان یک گل غنم بخره ندوند این غنم چند تاست این غرر نیست، یه زمینی بخره اونم در عصر ما که متر 3000-4000 بالا زده یه ندوند متر چقدره این غرر نیست، با مشاهده احتمال است 200 متر باشه، احتمال است که نه 280 باشه، احتمال است 210 باشه، این غرر نیست، این غرره. تجان لثبوت الغرر غالبا مع جهل اجر و سوب، در حالتی که زیرا لباس مبسوله معلوم نیست 5 متر یا 4 متره، و عدد قطعی الغنم، عدد قطعی غنم که مبسوله آیا غرر نیست؟ بی غرر نه، هم نبیم بی غرر شاملش میشه، بگید آخه در عددش به مشاهده اعتماد میکنه، میگه ول اعتماد فی عددها الا ما یحصل تخمینم بالمشاهده، در عددش اعتماد بکند به اون چیزی که با مشاهده و با تخمین حاصل میشه، اون که با تخمین حدس میزنین 200 متره به اون اعتماد بکنه، این عین بی جزافه دیگه، بی جزافه غیر از این نیست که با تخمین میخرن با تخمین میفروشن. خب به گندمم اینا که اهل گندمم مثلا تجربه مدید، خب خبرن در گندم اینقدر گندم وزن کردن کیل کردن، نگاه که میکنه به یک گندم به یک انبار گندم تخمین میزنه مثلا 10 تنه، خب همه این همینه، پس به اون عددی که با تخمین حاصل شده به اون اعتماد بکنه، این عین جزافه است که در اخبار میگه که بلی بی موضوع بدون وزن درست نیست، لا یصلح مجازفته، لا یصح بی المکیل الا بالکیل، لا یصح بی الموضون الا بالوزن. خب این مبارزه با تخمین است، میگه ول اعتماد فی عددها علی ما یحصل تخمینا بالمشاهده، اون عددی که تخمینا با مشاهده حاصل میکنه بو اعتماد بکند عین المجازفه، این عین تخمینه. و بالجمله فیدا فردنا این مقدار مالیت الغنم قلت و کثرت یعلم بالعدد، مالیت غنم از حیث کم و زیادی با چی معلوم میشه؟ ها میگم فلان 200 تا گوسفند داره 500 تا، با عدد معلوم میشه. فلا فرق بین الجهل بالعدد، یا جاهل به عدد بشه در قطعی غنم، و بین الجهل بالمقدار فی المکیل و المودون، در مکیل مودون جاهل به مقدار بشه، چه فرق است جهل به عدد غنم یا جهل به وزن مودون یا جهل به کیل مکیل؟ فرقی نیست در ما بین این جهالت ها. ول معدود یا مثلا در معدود مقدارش ندوند که چند تا. و کدل حکم فی عدد الادرو، حکم در عدد زیراها، عدد زیرا را نمیدونه، عدد زیرا مثلا 5 زیراه 10 زیراه، و طاقات فی کرابیز، طاقه ها را تجربه قواره ها را در کرباس ها اگه عددش را ندونه ولول زربان پی کثیر من الاراضی مقدرت عادتا بالضریب، اگه عدد ضریب را در زمین هایی که عادتا با ضریب میفروشن، مثلا یک ضریب زمین، دو ضریب زمین، یا هزار در هزار، یا شصت در شصت، هرچی اون که عادتا با ضریب میفروشن، اگه کسی عدد ضریبانش را ندونه که چند ضریب زمین خرید، این آیا جهالت نیست؟ نه، ربما یتفق تعارف عدد خاصی تی از روی بعد تاقات کرابیش. بلی، مثل ارز کردم، قواره عبا تارتا اتفاقیست در زیرا یک تاق کرباز یه عدد معین متعارفه، مثلا متعارفن چادری 5 متره، عبایی 6 متره، این یه عدد خاصی در یه تاقه اگه ما بین مردم متعارف بشه، این عیب نداره. تجربه میدید رو به ما یه تفق تعارف عدد خاص، یک عدد خاصی متعارف شده فی از روی بعدی تاقات کرابیز، در بعدی از تاقه و قواره های کرباز یه عدد خاصی متعارف بشه، این عیب نداره. ولی اینم ببینیم موضوعیت داره یا طریقیت. این بازم طریقیت داره، یعنی این عادتن که عبا 6 متره، این طریق به 6 متر بودنه، اگه خلافش در آمد میتونه ببره پس بده. لیکن الاعتماد علی هذا، اعتماد به این تعارف عرفی، من حیث کنه طریقن الى عدد لذوه، این طریق است به عدد زیرا، نظیر و اخبار البایه، مثل اخبار بایه که طریق بود به مقدار مبی. ولیس هذا معنا، این معناش نیست که مشاهده کفایت میکنه، مشاهده کفایت کردن است، این مشاهده میبینه کرباز را طریق میشه به 5 متر بودن و 6 متر بودن، از باب کفایت مشاهده نیست. و تظهر ثمره، ثمره مشاهده کافی است یا مشاهده تاقه طریق بر عدد، فرقش در کجاست؟ اگه مشاهده کافی باشه بعد کم درآمد نمیتونه پس بدهد، اما اگر طریق باشه به عدد معین در صورت ظهور نقیصه میتونه پس بکنه پس بده. ثمره بین این که مشاهده کافی است یا طریقه، تدر و سمره فی ثبوت الخیار، چرا اید علا تقدیر کفایت المشاهده، اگه مشاهده بگیم کافیست، لا یثبت خیارون ما تبین قلت لدرو، خیار یعنی اگه زیراها کم در آمد، تدرد برمودید این تخمین زده بود 5 زیرای معلوم شد 4 زیرای نیمه، نمیتونه پس به دیگه خیار نداره، مشاهده کافی بود. بین نسبت ما حضرت تخمین به من المشاهده، نسبت تخمینی که با مشاهده زده بود اگه کم در آمد که نمیتونه پس بده. الا اذا کان، مگر اینکه در اونجا یه استثنایی داره، نقص به حدی بشه که چی بشه؟ اجتار بشه. مثلا عبا فرض کنید عبای به دردی کت و شلوار نبای تابستانی به دردی هیچ نمیخوره، جوزبا این دید حد زد که 5 متره 6 متره، آوردی 4 متره، خب این 4 متر بودن عیبه، نه عبا از این حاصل میشه، نه عبا از این درست میشه، نه چی دیگه، این عیبه از راه طریقی، عیب خیاره میتونه معامله را پس بده. تجربه مدید او اویشترت عددن خواستن من حیث و دیرا طول، یا عدد خاص را شرط بکند حیث و طول زرا، در اینجا که ناقص شد میتونه پس بده. و بیل جمله فل معیار هنا، معیار در اینجا در کجا؟ هنا اشاره به کجا؟ اون جایی که مکیل و موضوع نیست، معیار دفع القرار شخصی، معیار دفع قرار شخصیه، به خلاف مکیل و موضوع معدود در اونجا اختلافی بود، آیا معیار قرار شخصیه یا قرار نوعیه، آیا قرار حکمت یا علته، اون محل خلاف بود، ولی در اونجا مسلم معیار چیه؟ قرار شخصیه. چرا؟ اذ لم یرد هنا نص به تقدیر، در اونجا روایتی به تقدیر وارد نشده، نگفته است که صبح را حتما متر کنید، زمین را حتما متر کنید. تجربه مدید دلیلی به تقدیر و تعیین که با متر معین کنید دلیلی نداریم، دلیل نداریم، فیحت لیحتمل، دلیل نداریم تا محتمل بشه اناتت الحکم به. تجربه مدید اناده اناته حکم، یعنی حکم منوط به تقدیر، زمین به تقدیر برمیگرده، ولو لم یکن قرار، به طور که در مکل موضوع ما گفتیم باید تقدیر بشه ولو قرار شخصی هم نباشه، ولی اینجا نسی نیست که حمله بر تقدیر بشه ولو قرار هم نباشه، کم از تدرنا فی مکیلی و الموضوع.